ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سپاه پاسداران میگوید مقر عاملان حمله اهواز در سوریه را با موشک و پهپاد مورد حمله قرار داده است. صادق لاریجانی گفت از دادستانی خواسته شده با سایت های قیمت ارز برخورد شود. و شمار جان باختگان مشروب های تقلبی در ایران به 33 نفر رسید. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم، با چند خبر و گزارش در این 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه اعلام کرد مقر به گفته سپاه سرکردگان حمله اهواز را در سوریه در نخستین ساعت روز دوشنبه با 6 فروند موشک بالیستیک و 7 پهپاد هدف حمله قرار داده است. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بعد از ظهر دوشنبه حمله موشکی را نخستین مرحله انتقام از حمله به رژه اهواز خواند و از انجام مراحل دیگر انتقام خبر داد. او توضیح بیشتری درباره این مراحل نداد. به گزارش خبرگزاری فارس، این موشک‌ها از کرمانشاه شلیک شده و در فاصله 570 کیلومتری در منطقه البوکمال در سوریه به هدف خورده است. تصاویر منتشر شده از این حمله نشان می‌دهد که روی بدنه دستکم یکی از این موشک‌ها شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آل سعود نوشته شده بود. در این حال ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شده که در یکی از آنها گفته می‌شود یکی از موشک‌ها در نقطه‌ای در کرمانشاه سقوط کرده است. استاندار کرمانشاه این موضوع را تکذیب کرده است. در خبر دیگر، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گفت از دادستان تهران خواسته است سایت‌های اینترنتی قیمت ارز را به دقت رصد و با آنها برخورد کند. به گزارش خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه، صادق لاریجانی روز دوشنبه در جلسه مدیران عالی قضایی سایت‌های بهای ارز را به قیمت سازی متهم کرد و گفت گردانندگان این سایت ها باید از سوی دادستانی احضار و با آنان التیماتوم شدید داده شود. گزارش ها از کاهش نسبی قیمت ارزهای خارجی در بازار ارز ایران در روز دوشنبه و رسیدن قیمت دلار آمریکا به 16000 تومان حکایت می کند. تحلیلگران می گویند برخورد های امنیتی در بلند مدت نمی تواند از افزایش بهای ارز جلوگیری کند، همان گونه که با وجود برخوردهای امنیتی در دولت سابق قیمت ارز همچنان افزایش یافت. شمار جان باختگان ناشی از مسمومیت الکلی در کل ایران به 33 نفر رسید. بر اساس گزارش‌ها تاکنون 371 نفر به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف الکل به بیمارستان‌های شهرهای مختلف کشور مراجعه کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، سخنگوی سازمان اورژانس ایران گفته 6 نفر در خراسان شمالی، 5 نفر در البرز، 2 نفر در کوهکیلیه و بویراحمد و 2 نفر نیز در استان فارس جان باختند. همچنین یک مقام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به اسنا گفته شمار جان باختگان در این استان به 19 نفر رسیده و 11 نفر هم بدحال هستند. به گزارش اسنا، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از انهدام یک باند تولید و توزیع مشروب‌های الکلی و بازداشت چند تن در این زمینه خبر داده است. و در اینجا میپردازیم به نخستین گزارش این ساعت. همونطور که در خبرها شنیدید، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌هایی گفته مقر سرکردگان حمله مرگبار اهواز را در شرق فرات در سوریه با 6 فروند موشک بالیستیک میان برد هدف قرار داده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی.
6 موشک و 7 پهپادی که بامداد روز دوشنبه به سوی اهدافی در سوریه شلیک شد را مقامات سپاه پاسداران نه انتقام حمله مرگبار شنبه گذشته در اهواز، بلکه تنها تلنگری خواندند که به گفته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار است با گوشمالی سخت ادامه پیدا کند. ساعت 2 بامداد روز دوشنبه موشک‌ها و پهپادهای سپاه پاسداران مناطقی را هدف قرار دادند که به نوشته بیانیه سپاه پاسداران محل تجمع شمار زیادی از تروریست‌های تکفیری و سرکردگان جنایت تروریستی اهواز و نیز زیر ساخت‌های آمادی و انبار ذخیره مهمات آنان بود. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عصر دوشنبه اعلام کرد که در این حمله به گفته او تلفات چشمگیری به داعش وارد شده و تعدادی از فرماندهان باقی مانده این گروه کشته شدند. کامران متین تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا در مورد اهداف جمهوری اسلامی از پرتاب این موشک ها میگوید:
خیلی خوب افکار عمومی رو تا حدودی میخواد آرام بکنه که اون مسئله اهواز بالاخره یک اتفاق بوده و ناشی از مثلا همونجوری که مسئول کمیسیون دفاع امنیت ملی مجلس گفته سهل‌انگاری در محافظت از محل بوده، وگرنه جمهوری اسلامی کماکان اقتدار منطقه‌ای داره و اینها. به لحاظ خارجی هم خب باز هم در واقع نوعی هشدار هست کشورهای منطقه با خود آمریکا که ایران توان موشکی داره و میتونه اهدافی رو در صدها کیلومتر اون طرف هم بزنه.
به گفته رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، پهپادهای جمهوری اسلامی با عبور از یکی دو کشور خود را به این مناطق رساندند. وی همچنین تاکید کرده که موشک‌های جمهوری اسلامی با طی مسافت‌های طولانی به گفته او با دقت در ساختمان‌های بسیار کوچکی فرود آمدند و تلفات وارد کردند. هوشنگ حسن‌یاری استاد کالج نظامی در کانادا از منظری دیگر به حمله به اهداف سپاه پاسداران می‌پردازد و می‌گوید:
سپاه چنین دقیق از محل تجمع و حضور گروه‌های داعش اطلاع داره، چرا این حملات رو پیش از اینکه داعش نتونه ضرباتی بر امنیت ایران جمهوری اسلامی وارد بکنه، چه در مورد مجلس و حمله‌ای که مجلس شورای اسلامی شد و چه حمله‌ای که به این رژه نظامی در اهواز شد، خب سپاه که این خاطر رو داره بر گروه تروریستی، چرا این گروه از بین نمیره و یا این که چرا به طور مستمر این گروه رو تحت فشار نظامی قرار نمیده که این گروه در نهایت بتونه عملیات دیگری انجام بده؟
در بیانیه سپاه پاسداران در مورد حمله موشکی بامداد دوشنبه به تروریست ها و تروریست های مزدور استکبار جهانی اشاره شده است. تعدادی از خبرگزاری ها از جمله ایرنا، خبرگزاری نزدیک به دولت حسن روحانی و نیز خبرگزاری مهر در متن مشابهی که از بیانیه سپاه پاسداران منتشر کردند، حمله روز شنبه به رژه نیروهای مسلح در اهواز را به گروهی با عنوان الاهواز منتسب کردند. روز دوشنبه محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد که به گفته او تروریست ها ضمن اینکه ارتباطاتی با گروه های ضد انقلاب داشتند از داعش خط گرفتند و داعش این افراد را از منطقه دیر و زور سوریه هدایت کرده است. کامران متین در مورد عدم شفافیت در مسئولیت حمله به رژه نظامی اهواز معتقد است:
خب قبول این که داعش مسئول این حمله بوده، کم بلحاظ توان امنیتی جمهوری اسلامی و توان عملیاتی داعش در مناطقی که طور طبیعی نمیتونه محل جذب نیروش باشه، یعنی مناطق عمدتاً شیعه نشین در عمق مثلا خاک ایران، یک نوع در واقع عدم انسجام منطقی در اون استدلال رو طرح میکنه. ولی خب در اون بیانیه که سپاه منتشر کرده شما هم اشاره کردید که نامی از داعش به طور مشخص برده نشده، شاید این تعمدی درش هست که در واقع این احتمال رو باز بذاره که این گروهی که اونا مسئولش میدونن با توجه به حمایتی که میگن که عربستان از این گروه میکنه، ممکنه در حتی در فاصله مثلا اینقدر دور از خوزستان و اهواز در مثلا سوریه پایگاه داشته باشه. در هر صورت اون محل خاص دوروبر ابو کمال که موشک‌ها اصابت کردن همواره به عنوان یکی از آخرین پایگاه‌های داعش ازش نام برده شده، یکی دو بارم دست به دست شده بین نیروهای داعش و نیروهای ائتلاف ضد داعش که در سوریه فعال هستند.
رسانه‌های خبری نزدیک به سپاه پاسداران، خبرگزاری‌های فارس و تسنیم متن‌های مشابهی را منتشر کردند که در آن به معرفی مشخصات موشک‌های شلیک شده پرداخته و آنها را دارای دو برد 800 و 750 کیلومتر معرفی کردند. هوشنگ حسن‌یاری در مورد قدرت‌نمایی موشکی سپاه پاسداران در این حمله می‌گوید:
اطلاعاتی که وجود داره اطلاعاتی است که سپاه داده، یعنی اطلاعات دیگری در دست نیست که اونها رو مقایسه بکنیم با اون چی که سپاه گفته که آیا چنین امری دقیقاً صورت گرفته، نقطه زنی این موشک ها چقدر دقیق بوده. به خاطر اینکه در فضای مجازی بعد از حمله دیشب ظاهراً کسانی که موشک ها رو دیدن موقعی که به پرواز در اومدن مدعی هستند که حداقل دو فروند از این موشک ها بلافاصله بعد از اینکه پرتاب شدند منفجر شدند. خب اگر چنین باشه که با سوالاتی رو در مورد کل این حمله به وجود میاره و یا حداقل در مورد ادعای دقت این موشک ها و کاربری جدی این موشک ها.
استاندار کرمانشاه با تکذیب فرود آمدن موشک در این استان گفته است چنین اتفاقی رخ نداده است. همزمان تلویزیون جمهوری اسلامی تصاویری را نشان داده که روی بدنه لااقل یکی از این موشک ها سه شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آل سعود نوشته شده بود. هوشنگ حسن‌یاری در مورد تأثیر این تبلیغات بر روابط منطقه‌ای ایران میگوید:
اگر که واقعا این موشک‌ها طرف دشمن فرستاده میشن و اون دشمن عربستان هست، که خب قاعدتاً این موشک‌ها بایستی به خاک عربستان و یا امارات شلیک بشن و نه به خاک سوریه جهت زدن داعش. بنابراین این نوعی تبلیغات منفی است برای جمهوری اسلامی و اینکه حرف از حمله غیر مستقیم به دو کشوری است که عضو سازمان ملل هستند، همسایگان ایران هستند و اونها هم اگر به چنین کاری دست بزنن، خب از دید جمهوری اسلامی بسیار تحریک‌آمیز تلقی خواهد شد. این نوشته‌ها به طور خیلی خیلی روشن نشان دهنده وخامتی بیش از حد روابط بین ایران و این کشورها است و نتیجه می شود انتظار داشت که این جنگ لفظی به تدریج بالا بگیره و زمانی که به این مرحله برسه، خب ممکن است که جنگ گرم هم به اصطلاح صورت بگیره بین ایران و این کشورها. در نتیجه این پیام هایی که فرستاده میشه میتونن عواقب وخیمی برای تمامیت ایران و امنیت ملت ایران داشته باشند.
باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته است منطقه‌ای که داعش در شرق فرات در آن استقرار دارد تحت تسلط ارتش آمریکاست. همزمان شان رایان سخنگوی ائتلاف تحت رهبری آمریکا اعلام کرده که هیچ خطری متوجه نیروهای این ائتلاف در منطقه نیست.
پس از گزارش رویا کریمی به بلغارستان سفر می‌کنیم. ماموران گمرک بلغارستان از حرکت یک کامیون ایرانی که حامل 712 کیلو هروئین بود جلوگیری کردند. قاچاقچیان این محموله را در لابلای کارتون‌های گچ جاسازی کرده بودند. دو راننده این کامیون بازداشت شدند و در صورت اثبات جرم هر یک حداکثر به 20 سال زندان محکوم خواهند شد. دو سال پیش نیز ماموران مرزی بلغارستان در یک کامیون ایرانی به 200 کیلو هروئین در قوطی‌های رب گوجه فرنگی جاسازی شده دست یافتند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
قاچاق مواد مخدر از خاورمیانه به اروپای غربی و مرکزی، اکثرا از مرز بلغارستان، کشوری که 11 سال است به عضویت اتحادیه اروپا در آمده، صورت می‌گیرد. به گزارش چند روزنامه اتریشی، روز شنبه این هفته بازرسان گمرک بلغارستان در مرز میان ترکیه و این کشور پس از تفتیش یک کامیون ایرانی به 712 کیلو هروئین دست یافتند. کشف این مقدار هروئین در این نقطه از مرز اتحادیه اروپا به نوشته روزنامه ها تا کنون سابقه نداشته. بر پایه گزارش ماموران بلغاری، این 712 کیلو هروئین در لابلای کارتون های گچ جاسازی شده بود و ظاهرا مقصد این کامیون ایرانی اتریش بوده. به دنبال توقیف و ضبط این محموله قاچاق، دو راننده این کامیون هم بازداشت شدند. اینکه آیا این دو راننده از محتویات بار کامیون اطلاعی داشته و یا نه، تا کنون گزارشی نرسیده، ولی گفته می شود در صورت اثبات جرم هر یک از آنها حداکثر به 20 سال زندان محکوم خواهند شد. این برای اولین بار نیست که در یک کامیون ایرانی در مرز بلغارستان محموله قاچاق کشف می شود. دو سال و دو ماه پیش هم ماموران بلغاری از حرکت یک کامیون ایرانی که حامل 200 کیلو هروئین به مقصد هلند بود جلوگیری کردند. قاچاقچیان این محموله را در قوطی‌های رب گوجه فرنگی جاسازی کرده بودند. در آن موقع روزنامه ها نوشتند بازرسان گمرک مرزی بلغارستان از طریق عکس برداری از این قوطی ها با دستگاه های مجهز به اشعه ایکس پی به قاچاق هروئین ها بردند. سوای این 20 ماه پیش هم ماموران اداره کل آگاهی و جنایی آلمان پس از تفتیش و بازرسی از دو کامیون ایرانی در بزرگراه شماره 3 در غرب این کشور به 160 کیلو هروئین دست یافتند. به دنبال توقیف این محموله در آن موقع مقام‌های مسئول آلمانی یادآور شدند گروهی مزنون که در سازماندهی قاچاق مواد مخدر از ایران به اروپا دست دارد بسیار بزرگتر از آن است که تخمین زده می‌شد. پیش از این هم ماموران گمرک فرودگاه شهر لایپزیگ در شرق آلمان در تار و پود 9 تخته فرش ارسالی از ایران 45 کیلو هروئین کشف کردند و بالاخره پس از این محموله قاچاق 370 کیلو هروئین نیز که در قوطی‌های خیارشور و سیرترشی در یک کامیون ایرانی جاسازی شده بود در شهر اسن در غرب آلمان کشف و توقیف شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.